فقط بشه.
نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که بحثی مطرح است مبنی بر این که آیا خطابات شرعی شفاهی مثل یا ایها المؤمنون، این مختص به حاضر در مجلس تخاطب یا غیر حاضر در مجلس تخاطب را هم شامل می شود، بلکه بالاتر شامل معدومین هم می شود. ببینید، تکالیف به وسیله خطابات شرعی بیان می شود. این خطابات گاهی مخاطب به یک به اصطلاح خطاب خاصی است، مثل یا ایها الذین آمنوا، اینا خطابات شفاهی هن. اما بعضی ها بیان تکلیف می کنند در حالی که این نحوه هم نیست، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، اون خطاب توش نیست ولی تکلیف را بیان کرد. حالا این به هر حال بحثی است که مشهور به این شکل مطرح کردند. آقای آخوند ابتداعا می‌فرماید ما اول نزاع را به سه صورتی که ممکن و محتمله تصویر بکنیم و در هر فرضی ببینیم حکم مسئله چیه و چه باید کرد. احتمال اول این که بگیم نزاع اصلا در این است که این تکلیفی که خطاب متکفل اوست، این آیا صحیح است که به معدومین متعلق بشه یا نه؟ ببینید، داریم یا ایها الذین آمن، این یه خطاب، این خطاب آمده یک تکلیفی را مثل صلات برای مکلفین ثابت کرده. بگیم ما با خود این خطاب کار نداریم، اون تکلیفی را که توسط این خطاب بیان شده، اون تکلیفی را که این خطاب متکفل بیان اوست، ربطش را هم با این خطاب باید درست کنیم دیگه. نگاه ما به خطاب و لفظ نیست، به این الفاظ کاری نداریم، میگیم این خطاب آمده برای اینکه تکلیفی رو برای ما بیان کنه، ما با این خطاب کار نداریم. میگیم اون تکلیفی که این خطاب متکفل اوست، آیا یصح تعلق او بالمعدومین یا نه؟ یصح تعلقه بالغائبین ام لا؟ خب اگر بحث را اینجوری مطرح کردیم، در این صورت نزاع ما یک نزاع عقلی است، کاری به لفظ نداریم. میگیم آیا تکلیف اصولا شامل غائبین می شود یا نه، تکلیف شامل معدومین می شود یا نه، کاری به لفظ نداریم. بحث و نزاع ما لفظی نیست، نزاع ما میشه یک امر عقلی. حالت دوم، خوب دقت کنید، این که نزاع نزاع را به این شکل مطرح کنیم که بگیم آیا اصولا مخاطبه با غائبین و معدومین جایزه یا نه. خوب دقت کنید موضوع بحث چیه و منقح بشه محل نزاع دوم. میگیم آیا اصلا میشود با خطاباتی مثل یا ایها الذین آمنو کسانی را که معدوم هستند مورد خطاب قرار داد، مخاطبه و تخاطب با غائبین از مجلس تخاطب با الفاظی که وضع برای خطاب شده، یعنی من بگم یا ایها الذین آمنو، این اصلا عقلا درسته؟ خطاب به کسانی که الان تو این مجلس نیستن، کسانی که اصلا الان موجود نیستن. پس نزاع دوم در صحت تخاطب با غیر حاضرین، اعم از معدومین و غائبین. طبق این فرضم نزاع ما یه نزاع عقلیه، صحت و امکان تخاطب با غائبین، این اصلا عقلا جایزه یا نه؟ اینم نزاع لفظی نیست، نزاع چی میشه؟ عقلی. فرض سوم این است که بگیم اصولا این یا ایها الذین آمنو که ندا در او وجود دارد، خطاب به مؤمنینه، آیا این خطاب، این لفظ که از یک طرف ظهور در این دارد که به حاضرین تعلق گرفته، از یک طرف هم ما میگیم این تکلیف الی یوم القیامه شامل همه مکلفین حتی معدومین هم میشه، آیا این لفظ یا ایها الذین آمنو قابلیت شمول نسبت به معدومین و غائبین رو دارد یا نه؟ این نزاع میشه نزاع لفظی، چون در عموم لفظ داریم بحث میکنیم. ببینید خلاصه این سه صورت اینجوری شد که در دو صورت اول میگیم نزاع عقلیه، در صورت سوم میگیم نزاع لفظی. در صورت اول بحث میکنیم، کاری به خطاب نداریم، کاری به لفظ نداریم، میگیم این تکلیفی رو که این خطاب داره بیان میکنه، وجوب الصلاة، این تکلیفی که این خطاب متکفل اوست، یصح تعلقه بالمعدومین والغائبین ام لا، این عقلی. در نزاع دوم میگیم یسه و مخاطبه با معدومین و غائبین، این هم نزاع عقلی است. اصلا امکان این هست با کسانی که هنوز موجود نشدن تخاطب برقرار کرد، اونا را مورد خطاب قرار داد، امکان مورد خطاب قرار دادن معدومین، این هم یه مسئله عقلی است. در سومین صورت نزاع اینه، آیا لفظ یا ایها الذین آمنو عمومیت نسبت به معدومین داری یا نه؟ بحث در عموم این الفاظ خطاب داریم میکنیم. پس نزاع میشه یه نزاع چی؟ لفظی. خب این سه تا نزاع. حالا یکی یکی باید این سه تا مسئله رو بررسی کنیم، اما مسئله اول، نزاع اول، آیا صحیحه به اصطلاح تکلیف متوجه معدومین بشه؟ آیا صحیحه به غائبین متوجه بشه؟ در صورت اول ایشون می‌فرماید که باید ببینیم تکلیف، مراد از تکلیف چیه. آیا کدام مرتبه از تکلیف مد نظره؟ ما برای تکلیف مراتبی قائل بودیم، آیا آخون مرتبه انشاء، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و تنجس. خب در مرحله انشاء و جعل و قانون گذاری، اینکه یه قانونی جعل بشه توسط خداوند تبارک تعالی، و در مرحله فعلیه، حالا مرحله اقتضا که به خود خدا مربوط، خیلی با مکلفین سر و کار نداره، اقتضاء وجوب یا حرمت به خاطر مقصد یا مصلحتی که در چیزی هست، اون اقتضاء سبب بشه که انشاء حکم بشه. مرحله تنجز هم که مربوط میشه به عقاب و ثواب بعد از اطاعت و عصیان. عمده این دوتاست، انشاء و فعلیت. آیا فعلی شدن تکلیف برای معدوم امکان داره؟ نه، چون فعلیت تکلیف یعنی بعث و زجر، یعنی ابلاغ تکلیف به مکلفین. کسانی که موجود نیستن، ابلاغ و بعث و زجر نسبت به اونها چه معنا داره؟ اصلا موجود نشده تا موضوع بعث و زجر قرار بگیره. پس مسلم اگر مراد از تکلیف، تکلیف فعلی باشه و مراد مرتبه فعلیت تکلیف باشه، بدون تردید عقلاً امکان مکلف کردن معدومین به تکلیف فعلی وجود نداره. اما تکلیف انشائی نسبت به معدومین جایز، عقلا هیچ مشکلی نداره. در مقام جعل و انشاء خداوند تبارک و تعالی این تکلیف را برای همه، اعم از حاضر و قائل، برای عرض به حضور شما معدوم و موجود فرقی نمی کنه. لا فرق بین الحاضرین و الغائبین، لا فرق بین الموجودین و المعدومین. پس اگر ما نزاع را به صورت اول تصویر کردیم و گفتیم عقلا امکان تکلیف انشائی وجود دارد به معدومین، با این بیانی که عرض کردیم، یعنی معناش اینه که تکلیف مختص به حاضرین در مجلس تخاطب نیست، تکلیف شامل حاضرین و غائبین میشه، تکلیف شامل موجودین و معدومین میشه. بالاتر در خطابات غیر شفاهی هم همینطور، دیگه اختصاص به خطابات شفاهی نداره. لله علی الناس حج البیت هم مسئلهش همینطور میشه. اینا هم فرمودی. این راجع به صورت هم تکلیف فعلی رو گفتیم محاله نمیشه. اما راجع به صورت دوم، صورت دوم از تکلیف کجاست آقا؟ این که بگیم آیا اصولا تخاطب با معدومین جایزه یا نه، غائبین و معدومین هر دو مورد خطاب قرار دادن کسانی که تو مجلس الان حاضر نیستن، گفتیم این هم یک نزاع عقلی. خب اینجا به نظر میرسد اولا این بحث در مثل خطابات غیر شفاهی جاری نیست، این فقط مختص خطابات شفاهیه، مثل یا ایها الذین آمنوا. نه فرمودید و به نظر میرسد مورد خطاب قرار دادن معدومین صحیح نباشه که کسانی که الان موجود نیستن چطور میخوان مورد عرض به حضور شما خطاب قرار بگیرن؟ پس بین موجودین و معدومین فرق میکنه، کما اینکه بین حاضر و غائب هم فرق میکنه. تخاطب یعنی مورد خطاب قرار دادن. کسی رو میشه مورد خطاب داد که در مجلس حاضر باشه، کسی را که عرض به حضور شما تازه بالاتر، حتی همه ی حاضرین هم نمیتونن مورد خطاب قرار بگیرن. شروطی است برای مخاطبه. ببینید، ممکنه الان شما تو این مجلس نشسته باشید، حضورم دارید، اما توجه به من ندارید، ملتفت به من نیستید، من میتونم شما رو مورد خطاب، اصلا تخاطب با شما امکان داره؟ شما در این مجلس نشستید، بنده به یه زبان دیگه حرف میزنم، تخاطب امکان داره؟ پس اگر مسئله تخاطب با این خطاباته، تخاطب فقط به کسانی امکان دارد که اولا در مجلس حاضر باشند، ثانیا توجه داشته باشند، ثالثا به زبان تخاطب و گفتگو آشنا باشند. این همه شروط به اصطلاح برای امکان تخاطب. اما با این بیان تخاطب با معدومین امکان داره؟ تخاطب با غایبین امکان داره؟ ما که داریم میگیم حتی تخاطب با حاضرین غیر ملتفت و غیر متوجه امکان نداره، تخاطب با حاضرین غیر آشنای به زبان امکان نداره. پس دایره اینجا خیلی ضیق میشه. اینم نزاع دوم. اما نزاع سوم، نزاع سوم چی بود؟ شما متوجه هستی الان، ملتفت هستی یا نه؟ که من شما رو مورد خطاب قرار میدم. نزاع سوم چی بود؟ نزاع سوم بحث در عموم این خطابات، این الفاظ، عموم این خطابات نسبت به معدومین. آیا این عمومیت داره این خطاب به معدومین یا نه؟ اونو حالا باشه میخونیم. ببینید، فعلم انه یمکن ان یکون النزاع فی ان تکلیف المتکفل له الخطاب. چون اول گفتن باید نزاع چی بشه؟ معلوم بشه. نزاع ممکنه در این باشه که تکلیفی که متکفل له الخطاب، تکلیفی که خطاب متکفل اوست، اینا رو فرمودید. پس اینجا سخن روی چیه؟ تکلیف، کاری به خطاب نداره. هل یسه تعلقه بالمعدومین، آیا تعلق این تکلیف به معدومین صحیحه؟ کما صح تعلقه بالموجودین ام لا، چنانچه تعلقش به موجودین چیه؟ ها؟ صحیح. خب این نزاع اول، ببینید دقت بکنید این جزئیات رو. در این نزاع فرقی بین حاضر و غائب نیست، در این نزاع فرقی بین موجود و معدوم نیست، در این نزاع حتی فرقی بین خطاب شفاهی و غیر شفاهی هم نیست. حتی خطابات غیر شفاهی مثل لله علی الناس جلبیت، حتی اونا هم این بحث در موردشون. لذا دایره بحث طبق این نزاع اول یک دایره وسیع خواهد شد. او فی صحت المخاطبه، این نزاع دومه، یا نزاع در اینه صحت المخاطبه معهم بل مع القائبین عن مجلس التخاطب، بالالفاظ الموضوعه للخطاب او بنفس توجیه الكلام الیهم و عدم صحتها او فی صحت المخاطبه و عدم صحت المخاطبه، عطف به اون بالا نیست. آیا مخاطبه با معدومین، معهم یعنی مع المعدومین، بلکه با غائبین از مجلس تخاطب صحیحه یا نه؟ فی عدم صحت مخاطبه صحیح نیست. حالا مخاطبه با چی؟ با الفاظ موضوعی برای خطاب. الفاظ موضوعی برای خطاب چیه؟ مثل یا ایها، ها؟ این لفظ اصلا وضع شده برای خطاب. میشه کسی رو که الان نیست با یا ایها امکان عقلیش اصلا هست یا نه؟ یا به نفس توجیه الکلام الیهم؟ نه، حالا به لفظ یا کاری نداریم، اصلا همینقدر که کلام متوجه اونها شده. اصلا مخاطبه و توجه کلام یا ایها به اونایی که نیستن، در مجلس حاضر نیستن، امکان داره یا نه؟ اینم نزاع دوم. او فی عموم الالفاظ، این نزاع سوم. او فی عموم الالفاظ الواقعه عقیب ادات الخطاب، یا در عموم الفاظ واقعه در عقیب ادات خطاب، فی عموم این الفاظ للقائبین بل المعدومین. آیا این یا ایها الذین آمنو الفاظ واقعه عقیب ادات خطاب، ادات خطاب چیه؟ یا چی دنبال یا اومده؟ الذین آمنو. بگیم این الذین آمنو یعنی الذین آمنو از زمان پیغمبر الی یوم القیامه. این الذین آمنو این قابلیت رو داره شامل همه مؤمنین بلو معدومین بشه یا نه فقط مؤمنین زمان پیغمبر، اونم حاضرینشون رو میگیره؟ او فی عموم الالفاظ و عدم عمومها، یعنی عدم عموم این الفاظ، لهما یعنی للقائبین بل بله معدومین، به قرینه تلک الادات. اگر بگیم این الفاظ عموم ندارن، بر چه اساسی میگیم؟ ها؟ به قرینه تلک الادات، یعنی به قرینه ادات خطاب. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگی آقا از یه طرف یا داریم، یا ادات خطاب، این فقط حاضرین رو میگیره، از یه طرف الذین آمنو رو داریم، آمنو شامل همه مؤمنین میشه. بگیم این یا دلیل و قرینه است بر این که الذین آمنو فقط یعنی الذین آمنو و در اون زمان حاضرن و در جلسه موجودن، چون کلمه یا داره، یا قرینه است بر این که الذین آمنو همه مؤمنین الی یوم القیامه رو یه نمیگیرد، آمنویه که تو اون جلسه حضور دارن رو میگیرد، قرینش هم یاست. اینه یا اونه؟ ولا یخفا ان النزاع علی الوجهین الاولین یکون عقلیا. نزاع طبق دو وجه اول، و دو وجه اول چیه؟ هل یصح تعلق التکلیف بالمعدومین. نزاع دوم اینه، صحت المخاطبه مع المعدومین و عدم صحت. اینا عقلیست. و علی الوجه الاخیر، چون بحث از عموم الفاظ داریم میکنیم، لغویان. پس نزاع در دو صورت عقلیست، در یک صورت چیا؟ لغوی و لفظ. اذا عرفت هازا، حالا میاد سراغ صورت اول محل نزاع، صحت تعلق تکلیف به معدومین. خب فلا ریبه فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا، شکی نیست معدوم را نمی شود عقلا تکلیف کرد. منتها تکلیف به چه معنا؟ ها؟ تکلیف فعلی نمیشه کرد، به معنا بعثهی او زجرهی. فعلا نمیشه او را فعلا بحث و زجر کرد. ضرورت انه به هذا المعنا یستلزم طلب منه حقیقتا، چون وقتی ما تکلیف فعلی را میگیم اینجا وجود داره، معنای تکلیف فعلی چیه؟ یعنی بعث و زجر حقیقی، یعنی طلب حقیقی. واقعا کسی که الان موجود نیست ما میتونیم طلب حقیقی از او داشته باشیم؟ این که لقبه، این که مسخره است. حقیقتا از آدمی که الان هنوز به دنیا نیامده من حقیقتا از او بخوام این کار رو بکنه، این میشه اصلا طلب حقیقی؟ طلب فعلی امکان نداره. ولا یکاد یکون طلب کذالک، طلب حقیقی نمی شود، کذالک یعنی حقیقی، طلب حقیقی نمیشه الا من الموجود ضرورتا. این کاملا بدیهی و روشنه که طلب حقیقی از کی امکان داره؟ بله، از موجود. نعم هو، یعنی این تکلیف به معنا مجرد انشاء طلب بلا بعثن ولا زجر. اما طلب انشائی، تکلیف انشائی، مرتبه انشائی تکلیف لا استحالت فی اصلا. طلب انشائی از معدومین محاله، اشکال نداره. طلب انشائی از قائمین اشکالی نداره. هو این تکلیف به معنا مجرد انشاء طلب، نه طلب حقیقی، بلکه صرف انشاء طلب، مرتبه انشاء حکم بلا بعث ولا زجر. اونجا هنوز بعث و زجر یعنی هل دادن اعتباری مکلف به کار نیست. تو ببینید بعث و زجر که ما گفتیم یه تعبیری دارن، بعث یعنی هل دادن اعتباری. هل دادن یه وقت بیرون یکی شما هل میدی، حقیقتی و تکوینیه. یه وقت هل دادن اعتباریه، میگن امر هل دادن اعتباریه، برای اینکه به فهم خوب روشن بشه. زجر یعنی نگه داشتن و منع اعتباری. خب شما وقتی میخواید یه کسی رو هل بدید باید باشه تا هلش بدید، وقتی نباشه هل دادن معنا نداره که. یا بخواید اون رو نگه دارید باید باشه تا نگه دارید ولو اعتبارن. در امر هل دادنه، منتها یه وقت میاد دستشو میگیره میبره به سمت کار، یه وقت میگه برو این کار رو بکن، این هل دادن اعتباریه، باید باشه تا این تحقق پیدا کنه. فَإِنَّ الْإِنْشَاءَ خَفِيفُ الْمَعُونَةِ، انشاء معونه ای نداره. فالحکیم تبارک و تعالی ینشئ علا وفق الحکمت و المصلحه طلب شیء قانونا من الموجود و المعدوم. هین الخطاب، انشاء معونه ای نداره. خداوند تبارک و تعالی بر اساس حکمت و مصلحتی انشاء می کند طلب چیزی را، و این را میخواد هم از موجودین هم از معدومین، یعنی چه اونایی که در حین خطاب موجودن چه اونایی که در حین خطاب معدوم. لیسیر فعلیا بعد ما وجد الشرائط، یا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع. برای این که بعدن فعلی بشه، لیسیر فعلی یعنی کی؟ بعد از آنی را که شرایط موجود شد و موانع مفقود شد، اون موقع فعلی میشه. تازه موجودین هم همشون که تکلیف براشون فعلی نمیشه، اونی که بهش نرسه، اونی که مجنون باشه تکلیف در حقش فعلی نمیشه. بلا حاجت الى انشاء آخر، ببینید اگر در مرحله انشاء هم عنایت بفرمایید، اگر در مرحله انشاء هم بگیم فقط مال موجودین باید باشه معدومین نه، این که لازمش اینه هر روز خدا بشینه برای هر آدمی که متولد میشه هی حکم انشاء کنه، هیچ قانونگذار این کار نمی کنه. اصلا شدنی نیست. دقت فرمودی؟ اصلا امکان نداره که هی هر کسی خلق میشه برای اوی حکم انشاء بشه. نه، حکمی انشاء الی یوم القیامه میمانه. و این فرق بین مرتبه انشاء و فعلیه. و نظیره من غیر طلب انشاء و تملیک فی الوقت علی البطون. ببینید شبیه و نظیر این مسئله رو در مورد انشاء وقت بیاره. اونجا طلب نیست، انشاء تملیک. اینجا انشاء طلبه، در امر انشاء طلبه، در وقت. ببینید کسی مثلا میشینه مالش را و خانهش را وقت اولاد ذکور نسلا بعد نسل الی یوم القیامه میکنه. این الان که داره انشاء میکنه نسل دوم و سوم چهارم پنجم هنوز موجود بله نشدن. خب کسی اونجا گفته حالا چون موجود نشدن پس این نمیتواند ملک اونا بشه. کاری که در باب وقف اتفاق میفته اینه، الان انشاء تملیک میکنه، انشاء میکند ملکیت همه اولاد را الی یوم القیامه. خب و این به واسطه انشاء واقف بعد از موجود شدن مالک میشه. الان مالک نیست چون اصلا نیست، سالبه به انتفاع موضوع. ولی بعد الوجود و بعد تولد به اعتبار انشاء تملیکی که این آقای واقف کرده مالک میشه و هیچ مشکلی هم نیست. ببینید و نظیره من غیر طلب، از یه باب دیگر، اینجا باب امره، از غیر طلب ما برای شما نظیر میاریم. چیه؟ انشاء تملیک فی الوقت علی البطون. کسی که الان میخواد وقف کنه، ببینم کسی بهش گفته آقا تو فعلا وقف کن بر این موجودین، هر یه بچه‌ای که اضافه شد وقف بر اونم بکن. خب این حالا تا کی زنده است که این وقف رو انجام بده؟ فَإِنَّ الْمَعْدُومَ مِنْهُمْ يَسِيرُ مَالِكًا لِلْعَيْنِ الْمَوْقُوفَ بَعْدَ وُجُودِهِ. ببینید معدوم از این بطون، چون بعضی از این بطون هنوز محقق نشدن، الان فقط بطن اول وجود داره، بطن دوم نیست. معدوم از این بطون مالک عین موقوفه می شود چی؟ بعد وجود اون بطن، منتها به انشائه، چون انشاء قبلا شده انشائش رو واقف کرده، به انشاء واقف بعد از وجود مالک عین میشه. و یتلقا این معدوم لها، یعنی این عین موقوفه را، من الواقف به عقدهی، یعنی به عقد الوقف. دقت فرمودید؟ فیؤثر فی حق الموجود منهم الملکیت الفعلیه. ملکیت فعلیه مؤثر در حق کیه؟ الموجود من البطون. این ملکیت، ملکیت فعلیه برای موجودین مؤثره. ولا یؤثر فی حق المعدوم فعلا، این ملکیت برای معدومین، برای اونا که نسل دوم و سومن، خب اصلا معنا نداره، چون اصلا نیستن تا مالک باشن. الا لا یؤثر الا استعدادها، اگر این که شأنیت و قابلیت ملکیت را با این انشاء ایجاد میکنن. لأن تسیر ملکن لهو بعد وجوده، استعداد ملکیت ایجاد میشه برای این که این ملک برای معدوم بشه، لهو للمعدوم بعد وجوده. هازا اذا انشأت طلب مطلقا، این وقتی است که طلب به صورت مطلق انشاء بشه. و اما اذا انشأ مقیدا به وجود المکلف و وجدان الشرائط فامکانه به مکان من الامکان. این اشاره به چی داره؟ میخواد بگه ببینید اینایی که ما تا حالا گفتیم که تکلیف فعلی نسبت به معدوم امکان نداره، تکلیف انشائی و طلب انشائی امکان داره، میگه این در صورتی است که طلب بخواد به صورت مطلق انشاء بشه. اما یه وقت هستش که اصلا طلب مقیداً به وجود المکلف انشاء میشه. یعنی اگر مکلف بود و این شرایط را داشت، چیه؟ بر اون تکلیف لازم. و اگر این شد، طبیعتاً این امکان داره که اصلا اگر ما بپذیریم این رو که اگر مکلفی اگر موردی پیدا شد، این در حق او انشاء شده. خب این تا زمانی که به اصطلاح موجود نشده، اصلا این انشاء هم و طلب انشائی هم از او تحقق نداره. حالا ایه حال تکلیف فعلی نسبت به معدومین و غائبین امکان نداره. و کذالک لا ریب، این میره سراغ صورت دوم. نه دوم، تا حالا صورت اول بود. آیا یسه و تعلق و تکلیف به چی؟ به معدومین و غائبین. نتیجه این شد تکلیف انشائی ممکنه اما تکلیف فعلی نه. و کذالک لا ریب، این میره سراغ نزاع دوم. لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم بل الغائب حقیقتا، همچنین شکی نیست که خطاب معدوم بلکه غائب حقیقتا معنا نداره. خطاب یعنی چی؟ ببینید تو بیان عامیانش خطاب یعنی صداش میزنه، خطاب قرار دادن این اهوی تو عامیانش، این باید چیزی باشه تا یه همچین وقتی کسی دید میگه آی مردم، نمیتونید بگید آی مردم. لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم بل الغائب حقیقتا و عدم امکانهی، اصلا امکان چنین خطابی نیست. ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتا، چون اصلا کلام متوجه به غیر به اصطلاح موجود نمیشه. ببین ما وقتی میخوام بگیم توجیه الکلام یعنی برخورد کلام به او، من میخوام بگم آی مردم، با این آی مردم میخواد متوجه کسی بشه، با این باید موجود باشه تا این نسبت به او معنا پیدا کنه، و الا اصلا کلام متوجه به اصطلاح کسانی که موجود نیستن نمیشه. الا از بله ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتا الا اذا کان اون غیر موجودن. ببینید اولا موجود باید باشه، و کان به حیث یتوجه الی الکلام، تازه به گونه ای هم باشد که توجه به کلام بکند، و یلتفت الی، یعنی صرف وجود و حضور در مجلس هم کافی نیست، باید توجه داشته باشه. و بالاتر که ایشون دیگه نگفته، باید به زبان تخاطبم آشنا باشه، ولی اگر یه عده‌ای که اصلا مثلا فارسی بلد نیستن یا عربی بیاد شروع کنه با اونا به حرف زدن و خطاب قرار دادن اونا، خطاب به اونا اصلا درست نیست، مخاطبه اصلا درست نیست. پس در نزاع دوم هم امکان مخاطبه با غیر حاضرین و غیر موجودین، یعنی با معدومین و غائبین، امکانش وجود نداره. تا بریم سراغ نزاع سوم.